با سلام و روز همگیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. در این برنامه سرمنشی سازمان ملل متحد نسبت به برقراری صلح در افغانستان ابراز خوشبینی کرده، نگرانی از وضعیت ده ها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در افغانستان شمار زیاد به ویروس کرونا مبتلا شدند و حکومت جمهوری چک دستور داده که دو کارمند سفارت روسیه در پراگ این کشور را ترک کنند. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. به یکی دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در بخش خبری این ساعت همراه شما خواهیم بود. برنامه را آغاز می‌کنم با خبرهای این ساعت. سرخط حاسه غیر نظامی به شمول یک کودک در انفجار ماین در ولسوالی میانشین ولایت قندهار زخمی شدند. چندین محل در شهر هرات به دلیل سرپیچی از محدودیت‌های وضع شده برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا بسته شدند و رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته هزاران سرباز این کشور را از جرمنی بیرون کند. مشروع خبرها. سفیر افغانستان در تهران میگوید که تحقیق درباره چگونگی کشته و زخمی شدن شهروندان این کشور در ایران آغاز شده است. عبدالغفور لیوال بر رادیو آزادی گفت که دیشب وارد شهر یزد شده، جایی که این رویداد اتفاق افتاده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید بر اساس گزارش‌های ابتدایی 3 شهروند این کشور در رویداد ترافیکی ایران کشته و 4 افغان دیگر زخم برداشتند. شمار هم ناپدید هستند. این وزارت در خبرنامه دیشب گفت که احمد ترحومی بهابادی معاون سیاسی ولایت یزد گزارش‌ها درباره شلیک پلیس ایران بر موتر حامل شهروندان افغانستان را تایید کرده و گفته است که این موتر به دلیل سرعت زیاد و برخورد با موانع آهنین کنار جاده آتش گرفته است. 3 غیر نظامی به شمول یک کودک در انفجار ماین در ولسوالی میانشین ولایت قندهار زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار در خبرنامه گفته است انفجار پس از چاشت دیروز هنگام رخ داد که یک موتر حامل غیر نظامیان با ماین کنار جاده در منطقه تناوچی برخورد کرد. مسئولیت رویداد را تا هنوز کس یا گروه نپذیرفته است. در خبرنامه گفته شده که در جریان 3 روز اخیر این سومین انفجار ماین کنار جاده در قندهار است که از غیر نظامیان قربانی می گیرد. چندین رستوران، هتل، حوض آب‌بازی و تفریحگاه در شهر هرات به دلیل سرپیچی از محدودیت‌های وضع شده برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا روز جمعه بسته شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی در این مورد جزئیات داد.
ده ها تالار، هتل، رستوران و ساعات تفریحی که در شهر هرات به فعالیت آغاز کرده بودند به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس و به خاطر تامین سلامتی شهروندان از فعالیتشان جلوگیری شد. اینا همه لاکمال شد.
کمیته ولایتی مبارزه با ویروس کرونا در هرات روز پنجشنبه فیصله کرد که تمامی مکانهای عمومی به هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا باید بسته شوند. سخنگوی والی هرات بار دیگر از باشنده های این ولایت خواسته تا به توصیه مقامها به گونه جدی توجه کنند. مدیر زندان ولایت قندهار و یک محافظش در حمله مسلحانه شدیداً زخم برداشتند. اداره تنظیم امور زندان‌های افغانستان در خبرنامه گفته که افراد مسلح ناشناس حوالی ساعت 3 پس از چاشت روز جمعه بر موتر سمونوال محمد آگل مجاهد در نزدیک پل سیمان شهر قندهار تیراندازی کردند. در خبرنامه همچنان گفته شده که رهبری این اداره از نهادهای امنیتی قندهار می‌خواهد تا عاملان قضیه را هرچه زودتر شناسایی و به کیفر اعمالشان برسانند. مسئولیت حمله را تا حالا کس یا گروه نپذیرفته است. رادیو آزادی را مشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور داده که هزاران سرباز کشورش جرمنی را ترک کنند. روزنامه وال استریت ژورنال روز جمعه گزارش داد که شمار این نیروها از 34500 تن به 9500 تن در جرمنی کاهش خواهد یافت. در این حال روزنامه اینترنتی در شپیگل جرمنی گزارش می‌دهد که این تصمیم در خزان امسال به اجرا گذاشته می‌شود و شمار نیروهای آمریکایی در این کشور میان 5000 تا 15000 تن کاهش خواهد یافت. دونالد ترامپ همواره از جرمنی انتقاد کرده که تعهداتش را برای هزینه مالی 2% در ناتو برجا نکرده است. خبرگزاری رویترز با نقل از مقام‌های آمریکایی که نام‌هایشان گرفتن نشده گزارش می‌دهد که شمار از نیروهای این کشور از جرمنی به پولند و سایر کشورهای متحد فرستاده خواهند شد. با نقل از خبرگزاری برخی ها هم دوباره روانه آمریکا می‌شوند. بر اساس توافقی که در سال 1954 میلادی امضا شده بود، آمریکا و 7 کشور دیگر عضو ناتو اجازه یافتند تا در جرمنی پایگاه دائمی داشته باشند. تا هنوز پنتاگون و یا هم وزارت دفاع جرمنی در مورد کاهش نیروهای آمریکایی ابراز نظر نکردند. شاروال واشنگتن دی سی یک ساختمان را به نام حرکت اعتراض مردمی در آن کشور تغییر نام داده است. بر اساس گزارش ها موریل باوزر، شاروال واشنگتن به عنوان حمایت از اعتراض ها یک پلازا را تحت نام زندگی سیاهان مهم است نامگذاری کرده. در این حال شمار از معترضان این شعار را در بیرق شهر واشنگتن ترسیم کردند. بعد دنبال کشته شدن جورج فلوید، مرد سیاه‌پوست آمریکایی که یک پلیس سفیدپوست به ارتکاب آن متهم شده، اعتراض های گسترده در آمریکا صورت گرفته است. در ویدیویی که پس از این رویداد خیلی دست به دست شد، پلیس را نشان می داد که پایش را به گردن فلوید فشار می داد. جورج فلوید در نتیجه فشارها بر دستگاه تنفسیش در شفاخانه جان داد. گفته می شود که این رویداد در کنار شیوع ویروس کرونا و بیکاری چندین میلیون تن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را چند ماه پیش از برگزاری انتخابات ماه نوامبر با چالش بزرگ روبرو کرده است. ترامپ در اول ماه جون هشدار داد که اردوی آمریکا را برای فرونشاندن اعتراض ها مستقر می سازد. فلورانس پارلی وزیر دفاع فرانسه میگوید که رهبر شاخه القاعده در نتیجه عملیات در شمال آفریقا کشته شده است. پارلی در توییترش روز جمعه نوشت نیروهای اردوی فرانسه با پشتیبانی شرکای محلیشان در سوم ماه جون عبدالمالک دروگدل، امیر القاعده در مغرب اسلامی و چندین تن از همکاران نزدیکش را در جریان عملیات در شمال مالی کشتند. دروگدل متولد الجزایر است و پیش از مداخله نظامی اردوی فرانسه در سال 2013 در زمینه تصرف دو سوم شمال مالی با شورشیان توارگ و جهادیا اشتراک کرده بود. آنها در نتیجه اقدامهای نظامی فرانسه از آنجا عقب رانده شدند، اما خود را دوباره منسجم ساختند و حلقه نفوذشان را گسترش دادند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9:08 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و سایر همکارانم در ادامه ساعت همراه شما خواهیم بود. سرمنشی سازمان ملل متحد نسبت به برقراری صلح در افغانستان ابراز خوشبینی کرده است.
سرمنشی ملل متحد گفت که خوشبین است در آوردن صلح در افغانستان، به خصوص که گفت که حال روند آزادسازی زندانیا از طرفین، هم از طرف حکومت هم از طرف طالبان بیشتر شده.
اما آیا طالبان واقعا با آتش بس تن خواهند داد یک آگاه مبارزه با تروریسم بین المللی؟
گروه شورشی طالب هیچ نوع تعهد و صداقت مبنی بر رسیدن به یک آتش بس دراز مدت و بلند مدت در افغانستان نداره.
ده ها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای از همگیری ویروس کرونا آسیب دیدند. چرا؟
یک نگرانی هم وجود داره از این که اگر یک روزنامه نگار نره و گزارش از بیرون تهیه نکنه، امکان داره کارش از دست بده.
در جهان حکومت جمهوری چک دستور داده که دو کارمند سفارت روسیه در پراگ چک را ترک کنند. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. جلوگیری از همگیری ویروس کرونا در دفترهای حکومتی افغانستان چگونه ممکن شده می تواند؟
ما دفتر جور کردیم، مثال رفتنش جفت تاق جور کردیم. روز جفت ما مثال میرم، روز تاق همکار ما میره.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم برنامه‌های آشیانه و مربای مرچ نیز نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم با ما همراه بمانید. سرمنشی سازمان ملل متحد نسبت به برقراری صلح در افغانستان ابراز خوشبینی کرده است. آنتونیو گوترش در نشست بورد مشورتی این سازمان برای میانجیگری که از راه دور به روز جمعه برگزار شد گفت که سازمان ملل در راستای پیشبرد تلاش‌های صلح افغانستان همکاری میکند. سیما سمر عضو بورد در این نشست خانه نقش سازمان ملل در روند صلح افغانستان شد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک عضو بورد مشورتی منشی عمومی از سازمان ملل متحد برای میانجیگری میگوید که در نشست این بورد به روز جمعه در باره افغانستان نیز بحث شد. سیما سمر به رادیو آزادی دیشب گفت در نشست بورد که از راه دور برگزار شد از آنتونیو گوترش سرمنشی از سازمان ملل متحد خواستار نقش این سازمان در پروسه صلح افغانستان شد. به گفته بانو سمر در مقابل آقای گوترش گفت سازمان ملل در پیشبرد تلاش‌های صلح افغانستان همکاری میکند.
ازش خواهش کردم که در رابطه با صلح در افغانستان ملل متحد کم فعالتر عمل بکنه. حقوق زنها و حقوق بشر در جریان مذاکره با طالبان نباید مورد معامله قرار بگیره. سرمنشی ملل متحد گفت که خوشبین است در آوردن صلح در افغانستان، به خصوص که گفت که حال روند آزادسازی زندانیا از طرفین، هم از طرف حکومت هم از طرف طالبان بیشتر شده و حاضر است ملل متحد در این راستا همکاری بکنه.
بورد مشورتی منشی عمومی سازمان ملل متحد برای میانجیگری 18 عضو دارد. سیما سمر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و فعلا وزیر دولت در امور حقوق بشر در این کشور در سال 2019 به عنوان عضو این بورد گماشته شد. بانو سمر میگوید که سازمان ملل متحد می تواند نقش اساسی را در روند صلح افغانستان ایفا کند.
من فکر میکنم که ملل متحد هنوز هم اعتبار بین مردم افغانستان دارد. یعنی میتونه که رول مثبت در رابطه با به خصوص که ملل متحد به اسلام وارث یا گاردین حقوق بشر است، میتونه رول بسیار اساسی و بنیادی بازی بکنه در این رابطه.
وی اما نگفت که سازمان ملل متحد چی نقش را در صلح افغانستان میتواند بازی کند. آقای گوترش در 3 اپریل گفته بود که سازمان ملل متحد تلاش‌ها را آغاز کرده تا آتش بس میان حکومت افغانستان و طالبان برقرار شود. او پیش از آن در 23 ماه مارچ خواهان آتش بس در کشورهای جنگ زده به شمول افغانستان شده بود. منشی عمومی سازمان ملل متحد در ماه اپریل گفته بود که پیشنهاد این سازمان درباره آتش بس جهانی را 16 گروه مسلح غیر حکومتی پذیرفته و به آتش بس توافق نشان دادند. اما طالبان شامل این گروه نبودند. طالبان 2 پیش آتش بس 3 روزه را به مناسبت عید رمضان اعلام کرده بودند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی اندک پس از این اعلام طالبان به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دستور داد که آتش بس را رعایت کنند. با وصف پایان زمان آتش بس موقت، طالبان به گونه رسمی از آغاز حمله هایشان بر نیروهای افغان سخن نگفتند. اما در روزهای اخیر جنگجویان این گروه در چندین ولایت بر نیروهای افغان حمله کردند.
خوشبینی سرمنشی ناتو از تلاش‌های صلح در افغانستان. پیش از این یک سناتور ارشد سنای آمریکا گفته بود که طالبان خشونت‌هایشان را در برابر مردم افغانستان کاهش ندادند. همچنان شورای امنیت سازمان ملل متحد اخیراً از ارتباط طالبان با شبکه القاعده گزارش را نشر کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که در حال حاضر با خروج نیروها از افغانستان ادامه خواهد داد، اما میچ مکانل از اداره رئیس جمهور ترامپ میخواهد تا اشتباهات اداره های گذشته این کشور را در افغانستان تکرار نکند. عارف سحر آگاه مبارزه با تروریسم بین المللی به این باور است که ترامپ با وجود درخواست ها به فراخواندن نیروها از افغانستان ادامه میدهد، زیرا شاید یکی از کلیدهای پیروزیش در انتخابات باشد. در صحبتی که با آقای سحر داشتم نخستین را مطرح کردم که اظهارات مکانل تا چه حد روی تصمیم قصر سفید برای خروج نیروها از افغانستان تاثیرگذار بوده می تواند.
اولین اظهار دونالد ترامپ مبنی بر این که آمریکا نمیتواند نقش پلیس در افغانستان رو ایفا بکنه یک اظهار غیر مسئولانه است و بعید از توقع مردم افغانستان است. دلیلش هم اینه که ایالات متحده آمریکا در افغانستان یک نقش محوری داره و در ضمن اونجا منافع مشترک با مردم افغانستان داره، بنابراین باید تلاش بکنه تا اینکه وضعیت در اونجا به صورت درست مدیریت شود و افغانستان به یک ثبات دراز مدت برسه تا منافع افغانستان و کشورهای زینف و ایالات متحده آمریکا در اونجا تامین شود و افغانستان بار دیگر یک پایگاه امنی برای گروهای بنیادگرا و افرادگرا که میتونه منافع آمریکا را در جاهای متفاوت ضربه بزنه تبدیل نشه. بحث دیگه ای که اظهارات آقای مچ مکانل تأثیر خیلی مستقیم و بسزایی را نمیتونم بر تصمیم ترامپ داشته باشد، برای اینکه ترامپ تصمیمش را گرفته اینکه قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیروهای ایالات متحده آمریکا را از افغانستان خارج بکنه و یکی از کارهای مهمی دونالد ترامپ هست تا اینکه برای مردم آمریکا نشان بده که در تصمیم گیریش قاطع و پابند هست و درگیری ایالات متحده آمریکا در افغانستان را نقطه پایان میگذاره. بنابراین من فکر نمی کنم که اظهارات مچ مکانل تأثیر خیلی بسزا و مستقیم را بر تصمیم آقای ترامپ داشته باشد.
بله، و بحث دیگه است که مچ مکانل به کشورهای منطقه از جمله نفوذ چین و روسیه و ایران در افغانستان اشاره کرده. تا چی حد اینها از نبود آمریکا در افغانستان بهره میبرند؟
ترک ایالات متحده آمریکا و خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان میدان و فضا را برای کشورهای متخاصم، رقیب و زینف منطقه و فرامنطقه باز میکنه و به سر مناسب را برای رقابت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در مرزهای افغانستان فراهم می‌سازد و این یکی از نگرانی‌های خیلی شدید هست که در آینده خیلی نزدیک افغانستان می‌تواند که متأثر از این فضای رقابتی و رقابت‌ها و تخاصم و تقابل این کشورهای منطقه مثل پاکستان و چین و ایران و روسیه شود و دستخوش یک سلسله تحولات و ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی‌های شود که افغانستان برای یک مدت زمانی خیلی طولانی و قابل ملاحظه در عمق این بحران قرار بده. شما در جریان هستید که کشورهای مانند چین، روسیه و ایران از اول مخالف هر نوع حضور نظامی و دراز مدت آمریکا در افغانستان بودند و همواره تلاش کردند که نقش آمریکا را در افغانستان تأثیر قرار بدن. بنابراین این یک وضعیت خیلی مناسب و یک بستر خیلی مناسب برای گسترش نفوذ روز افزون این کشورهای منطقه و زینف در افغانستان خواهد شد که در نهایت هم ممکنه که به ثباتی دراز مدت و بلند مدت در افغانستان منتج شود.
و رهبر اکثریت های جمهوری خان در سنای آمریکا گفته که طالبان به خشونت علیه مردم افغانستان ادامه دادند. شورای امنیت سازمان ملل متحد هم گفته که طالبان با القاعده قطع رابطه نکردند. چه فکر میکنین با این یافته ها و چنین ملاحظه سرنوشت توافق طالبان با آمریکا چی خواهد شد؟
طالبان در دورانی که یا از زمانی که قرارداد صلح با حکومت ایالات متحده آمریکا امضا کردن همچنان به خشونتشان ادامه دادن و این خشونت بیشتر متمرکز بر نیروهای امنیتی افغانستان و مردم ملکی افغانستان بوده که این خودش نشانگر و نمایانگر این موضوع هست که نیرویی که گروه شورشی طالب هیچ نوع تعهد و صداقت مبنی بر رسیدن به یک آتش بس دراز مدت و بلند مدت در افغانستان نداره و دیگر این که گروه طالب از سالهای متمادی به صورت خیلی مستقیم و عمیق متأثر از بقیه گروه های تروریستی شبیه القاعده، شبیه گروه حقانی و گروه تحریک طالبان پاکستان هست، بنابراین بریدن این همه در همتنیدگی منابع مشترک و منافع مشترک و استراتژیکی که این گروه های تروریستی در افغانستان داره مانعی میشه که طالبا بتونه مناسبات خود با این گروه ها قطع بکنه. شما در جریان هستید که گروه های تروریستی در افغانستان به شمول طالب و القاعده و شبکه حقانی و گروه تحریک طالبان پاکستان یک اقتصاد جنگی مشترک در افغانستان داره که اقتصاد مشتمل بر اقتصاد مواد مخدر، اقتصاد جنگ و اقتصاد ترافیک انسان میشه. بنابراین طالبان بر این مسئله وقوف دارد که اگر این مناسبات با این گروه های تروریستی رو قطع بکنه مطمئنا در موقف ضعیفی قرار میگیره، بنابراین نمیتونه که اون منابع و منافع مشترک سیاسی، نظامی، اقتصادی و ایدئولوژیکی که با سایر گروه ها داره با آسانی رها بکنه. بنابراین این یک حرف خیلی نادرستیه که ما امیدوار شویم که طالبان در آینده نزدیک میتونن ارتباطاتش با سایر گروه های افراطی و بنیادگرا و تروریست قطع بکنن.
عارف سحر آگاه مبارزه با تروریسم بین المللی بود که تحلیلش رو با رادیو آزادی در مورد آینده تلاش های صلح در افغانستان شریک می ساخت.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت حالا 9:20 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، در مورد نگرانی اداره نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان از بحران صحی که برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای پس از همگیری ویروس کرونا در افغانستان پیدا شده تا لحظات بعد برایتون خواهیم گفت. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از روزنامه های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه شمار از این رسانه ها را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پوست به ماموریت نظامی نیروهای آمریکایی در افغانستان پرداخته که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته آن را به پایان می رساند. روزنامه در این مورد نظریات دو کارشناس آمریکایی را بازتاب داده. در مطلب آمده که تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای خروج نیروهای آمریکایی تا پایان امسال از افغانستان به مساوی تسلیمی شرم‌آور است. یعنی به گفته نویسندگان آمریکا از دشمن شکست می‌خورد که تا حد زیاد آن را شکست داده بود. ایالات متحده آمریکا 2001 میلادی پس از حمله‌های مرگبار 11 سپتامبر که منجر به کشته شدن چند هزار نفر شد، به افغانستان نیرو فرستاد. شبکه القاعده مسئول حمله شناخته شده بود. در آن زمان طالبان رهبری این شبکه را در افغانستان پناه داده بود. اما پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا، او مکررن خواستش را در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ابراز کرد. یکی از نکات عمده در توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در 29 نوامبر امضا شد، آغاز مذاکرات میان طالبان و حکومت افغانستان است. ترامپ بارها گفته که اردوی آمریکا نقش پلیس را در افغانستان بازی می‌کند، اما هر دو تحلیلگر آمریکایی در مطلب روزنامه واشنگتن پست گفتند نیروهای آمریکایی در افغانستان نه برای آبادی افغانستان تلاش دارند و نه هم وظیفه پلیس را در آنجا انجام می‌دهند، بلکه آنها در برابر دشمن مبارزه می‌کنند که هنوز هم طرح حمله بر آمریکا و مردم آن کشور را می‌ریزند. به گفته این دو تحلیلگر، نیروهای آمریکایی به تنهایی قادر به مبارزه با این دشمنند. در ادامه مطلب هشدار داده شده که اگر نیروهای آمریکایی پیش از وقت از افغانستان بیرون شوند، آسیب آن به افغان‌ها نه بلکه به آمریکایی‌ها خواهد رسید. میچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان سنای آمریکا هم به تازگی گفت که در مورد خروج سری نیروهای آمریکایی از افغانستان نباید به گفته او اشتباهات اداره قبلی آمریکا تکرار شود. نشریه فورن پالیسی در مورد عملات اخیر شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان نوشته است. داعش مسئولیت حمله 25 مارچ بر عبادتگاه سکه در کابل، حمله 12 می بر مراسم جنازه در ولسوالی خیوی ننگرهار، حمله 3 می بر محتر عامل کارمندان تلویزیون خصوصی خورشید و حمله 3 شنبه گذشته بر مسجد وزیر محمد اکبر خان در شهر کابل را پذیرفت. در این عملات ده ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند. تازه ترین قربانی حمله گروه داعش در افغانستان مولوی محمد ایاز نیازی خطیب مسجد وزیر اکبر خان بود. شاخه ولایت خراسان گروه داعش در 2015 میلادی در مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان ظهور کرد. گروه دولت اسلامی معروف به داعش یک سال پیش از آن مناطق وسیعی را در سوریه و عراق تصرف کرده بود، اما اکنون این گروه اکثریت مناطق تحت کنترل خود را در این دو کشور از دست داده است. در مطلب می‌خوانیم که رابط میان گروه داعش و شاخه ولایت خراسان این گروه در افغانستان را زیر سوال برده و به اظهارات توماس روتک، یکی از مؤسسان شبکه تحلیلگران افغانستان اشاره کرده. روتک گفته که داعش و شاخه ولایت خراسانش در افغانستان از نگاه جغرافیایی تفاوت زیاد دارند، اما جنگجویانشان عملات انفرادی را راه اندازی می کنند و زیر یک بیرق مسئولیت عملات را می پذیرند. و امین رای تروریسم داعش است. با وصف نگرانی مقام های امریکایی و ناتو گفتند تلاش میکنند تا داعش نتواند خلافت شکست خوردهش در شرق میانه را در افغانستان احیا کند.
یک نهاد حامی رسانه ها در افغانستان میگوید ده ها خبرنگار و کارمند رسانه ای از همگیری ویروس کرونا آسیب دیدند. اداره نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان از بحران صحی روان ابراز نگرانی کرده. سازمان خبرنگاران بدون مرز هم نگرانی مشابه دارد. باسم فرشته نگاه بیشتر به شما میگوید.
همگیری ویروس کرونا در افغانستان به جامعه رسانه این کشور هم آسیب رسانده است. مجیب خلوتگر رئیس دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان است. او میگوید از شیوع ویروس کرونا در آخرهای ماه فوریه تا اکنون حدود 100 خبرنگار و کارمند رسانه ای در کشور به کووید 19 مبتلا شدند. خلوتگر افزود که برخی ها دوباره شفا یافته و به فعالیت رسانه‌ای خود بازگشتند. چرا خبرنگاران با تهدید بلند ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان روبرو هستند؟ خلوتگر به رادیو آزادی چنین پاسخ داد.
چیزی که در این راستا مهم است که اولا ما هم اهتمامات وقایوی را متاسفانه بس و از رسانه ها در اختیار کارمندانشان قرار نمیتن و یک نگرانی هم وجود داره از این که اگر یک روزنامه نگار نره و گزارش از بیرون تهیه نکنه امکان داره کارش از دست بده. ای مضاف بر این موزل نبود امکانات بهداشتی پزشکی است.
جاوید کارگر خبرنگار در کابل با خلوتگر هم نظر است.
من من حیث یک خبرنگار واقعا نگران وضعیت فعلی در افغانستان هستم. تعداد از خبرنگاران حراس دارن که اگر بگوین که من مبتلا به ویروس کرونا شدیم ممکن وظیفه خود از دست بدن. ولی خبرنگاران واقعا در یک مرز خطر قرار داره. امروز پلیس، دکتر و خبرنگار در خط نخست مبارزه علیه کرونا در افغانستان بود.
مانند نی سازمان خبرنگاران بدون مرز هم نگران است. این سازمان پنجشنبه 4 جون در بیانیه‌ای گفت که حداقل 70 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در افغانستان از آغاز ماه مارس به ویروس کرونا مبتلا شدند. در ادامه آمده که حدود 50 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای تنها در کابل پایتخت افغانستان بیمار شدند و به گفته این سازمان بیشتر از هر کشور دیگر در جهان است. بر اساس آمار رسمی شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سرتاسر افغانستان به نزدیک 19,000 نفر رسیده است. خبرنگاران بدون مرز از رسانه‌ها و نهادهای عامی خبرنگاران خواسته تا در زمینه مسئولیت خبرنگاران افغان تلاش کنند. به تازگی بانک جهانی 400 میلیون دلار را برای پایداری روند اصلاحات و نیز کاهش بحران عمیگیری ویروس کرونا در افغانستان تصویب کرد. محمد ادایت سخنگوی کمیته اضطراری مبارزه با عمیگیری ویروس کرونا در افغانستان است. او بر رادیو آزادی گفت
کمک ها به رسانه ها شده، مسائل مربوط به آگاهی عامه را به اطلاع مردم و عموم برسانه، یک خبرنگارا هم کمک های صورت گرفته. اما انشاءالله به زودی بنابر امی هست که کمیته مشترک هم امی هفته آینده تشکیل جلسه بده و از طریق صندوق حمایت از خبرنگارا هم اگر ضرورت باشه بعضی خبرنگارا مثلا خبرنگارای کرونا گرفته و خبرنگارایی که به خارج احتمالا نیاز است منتقل شوه به اینا کمک خواهد شد.
در کنار مشکل سی خبرنگاران بدون مرز گفته که جامعه رسانه‌ای افغانستان با تهدید بلند امنیتی هم روبرو است. در بیانیه نهاد آمده که خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان قربانی تروریسم و خشونت همند. در سیوم ماه می در انفجار موتر عامل کارمندان تلویزیون خصوصی خورشید یک خبرنگار و یک همکار تکنیکی این نهاد جان دادند. گروه داعش مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته بود. سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته حتی پس از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان کاهش نیافته. بر اساس ارقام ارائه شده از این سازمان از ماه جنوری امسال به این سو حداقل 27 مورد تهدید، حمله و یا هم رفتار خشونت‌آمیز علیه خبرنگاران را ثبت کرده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
ز سلام مرای شنونده عزیز از رادیو آزادی مشنوید، یادآور میشم که در نیمه دوم این ساعت دو برنامه هفتوار داریم، آشیانه و برنامه تفریحی مربای مرچ. حالا دقیقا 9:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. سفیر افغانستان در تهران میگوید که تحقیق درباره چگونگی کشته و زخمی شدن شهروندان این کشور در رویداد ترافیکی ایران آغاز شده است. عبدالغفور لیوال بر رادیو آزادی گفت که دیشب وارد شهر یزد شده، جایی که رویداد اتفاق افتاده است. 3 غیر نظامی به شمول یک کودک در انفجار ماین در ولسوالی میانشین ولایت قندهار زخمی شدند. چندین رستوران، هتل، حوزه آب‌بازی و تفریحگاه در شهر هرات به دلیل سرپیچی از محدودیت‌های وضع شده برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا روز جمعه بسته شدند. رئیس جمهور آمریکا دستور داده که هزاران سرباز کشورش جرمنی را ترک کنند. روزنامه وال استریت ژورنال روز جمعه گزارش داد که شمار این نیروها از 34,500 تن به 9,500 تن در جرمنی کاهش خواهد یافت. شاروال واشنگتن دی سی یک ساختمان را به نام حرکت اعتراض مردمی در آن کشور تغییر نام داده است. بر اساس گزارش‌ها، موریل باوزر، شاروال واشنگتن، به عنوان حمایت از اعتراض‌ها یک پلازا را تحت نام زندگی سیاهان مهم است نامگذاری کرده. و وزیر دفاع فرانسه میگوید که رهبر شبکه القاعده در نتیجه عملیات در کشور آفریقایی مالی کشته شده است. این خبرها و تازه ترین های روز شنونده عزیز در صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو دات کام هر لحظه در دسترس شما، همچنان در فیسبوک، تویتر و یوتیوب ما را دنبال کنید. یک گزارش دیگر، سپس رنگ های زندگی و برنامه های هفتوار ما آشیانه و مربای مرچ. حکومت جمهوری چک دو کارمند سفارت روسیه در پراگ را افراد نامطلوب معرفی کرده و دستور داده است که چک را ترک کنند. بر اساس گزارش رسانه‌های چکی، دو کارمند سفارت روسیه در پراگ در قضیه انتقال مواد زهری که سپس جعلی خوانده شد متهم هستند. سفارت روسیه این تصمیم جمهوری چک را اقدام غیر دوستانه توصیف کرده. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
آندری بابیش صدر اعظم جمهوری چک میگوید که حکومت این کشور دو کارمند سفارت روسیه در پراگ را افراد نامطلوب نامیده و برایشان دستور داده که چک را ترک کنند. آقای بابیش به روز جمعه 5 ماه جون در نشست خبری که توماس پتریچک وزیر خارجه جمهوری چک نیز در آن حضور داشت گفت این تصمیم با قضیه مواد زهری که در نتیجه اختلاف بین کارمندان سفارت روسیه به میان آمده بود ربط دارد. قضیه که به گفته وی سپس جعلی خوانده شد. او افزود به اساس معلومات و شواهدی که از اداره اطلاعات امنیتی به دست آوردم، این روشن شد که این قضیه در نتیجه اختلاف داخلی بین کارمندان سفارت روسیه در پراگ زمان ایجاد شد که یکی از آنها به استخبارات ما درباره طرح حمله بر سیاستمداران چک عمدن معلومات نادرست داد. آقای بابیش در ادامه گفت که این کارمندان سفارت روسیه تلاش کرده بودند تا به تنش در روابط پراگ و مسکو افزوده شود. صدر اعظم و وزیر خارجه جمهوری چک به سوالات خبرنگاران پاسخ ندادند و اسامی دو کارمند سفارت روسیه را نیز اعلام نکردند. اما به اساس گزارش رسانه‌های چک، آندری کونچاکوف، معاون مرکز علمی و فرهنگی سفارت روسیه، در اواسط ماه مارچ مواد سمی رایسین را از آن کشور به پراگ آورده بود. بر بنیاد گزارش‌ها، این مواد به هدف مسموم کردن ژدنیک هریب، شاروال پراگ و دو مقام دیگر شاروالی این شهر آورده شده بود. این مقام‌ها در نامگذاری یک جاده در مقابل سفارت روسیه در شهر پراگ به نام بوریس نمسوف دخیل بودند و یا از آن حمایت کرده بودند، چیزی که خشم کرملین را برانگیخت. نمسوف، منتقد سرسخت کرملین، چند سال پیش در مسکو به قتل رسید. هفته‌نامه تحقیقاتی جمهوری چک موسوم به رسپکت در 26 ماه اپریل به نقل از منابع امنیتی بدون ذکر نامشان گزارش داده بود که یک افسر مشکوک استخبارات روسیه با پاسپورت دیپلماتیک وارد پراگ شده و در بکس خود ماده سمیر رایسین حمل می کرده است. رسانه های جمهوری چک ماه گذشته گزارش دادند که این فرد آندری کونچوکوف نام دارد. مسکو در آن زمان ضمن تکذیب این گزارش ها آنها را ساختگی خوانده بود. سفارت روسیه در پراگ گفته که اخراج دیپلماتانش یک اقدام غیر دوستانه است و نشان می دهد که پراگ در زمینه بهبود روابطش با مسکو علاقمندی ندارد.
رنگ های زندگی.
نام سمیر ادیب است. با کارمند دولت هستم.
فعلا که قرنطین است، به چه شکل مثلا شما دفتر میرین؟ آیا دفترهایتان فعال است؟
ما دفتر جور کردیم، مثال رفتنش جفت تاق جور کردیم. روز جفت ما مثال میرم، روز تاق همکار ما میره. به خاطر که از کرونا در امان باشیم.
برتباط امی که شما این قسم یک تقسیم اوقات ساختین، آیا به نظر خودت چطور است؟ میتونین به کارهایتان رسیدگی کنین؟
بله، بسیار سیستم خوب است. ما همیشه کارهای خانه خودم انجام دادم میتونیم، کار وظیفه خودم اون وقت انجام میتیم.
آیا کارهای دفتری به نظر خودت از خانه میشه کور انجام بتین، مثلا از طریق اینترنت و اینا؟
بله میشه. خب مقصد ما امکاناتش نداریم، مشکل از اینترنت نداریم.
و به نظر خودت مثلا به می شکل این میتونه که جلوگیری از کرونا کنه؟
به نظر ما 100% نمیتونه، خب حداقل کاهشش میتونه. جلوگیری خمیشه از هیچ کده خوب است که میکار.
همین قسم به نظر شما اگر ادامه پیدا کنه همین قرنطین، آیا برتان مشکل است، مشکلات را خلق میکنه؟
بله، همین قرنطین بسیار مشکلات با ما خلق کرده. مثلا کرای موتر بر ما بسیار سخت تمام میشه. دولت ما 80 روپیه میتال کرای موتر ما 120 روپیه میشه. قرنطین ده مشکلات خود خداره.
و شما چی خواستتان از مثلا مسئولین چی است؟
خواست ما از مسئولین است که باید غم می مردم بیچاره و فقیر بخورن و هم کرای موتر مامورین مطابق می روزمره بتن. حالا کرای بلند رفته به خاطر که تاکسی 3 نفر میشونه.
موتر شهری در نظر دارن از خاطر ویروس کرونا تعداد کم هم میشونن؟
بله، 3 نفر میشونه. تا کاسترخ نمیشه، بسیار مشکل از مردم زیاد بیروبار است، اونجا امکان کرونا گرفتن است. ما در جایی که بیروبار بشه بسیار میترسم. اونجا همیشه اول نمیرم که رفتم ماسک میپوشم، به خاطر که از راه تنفس زیاد امکان انتقال از ورز است.
و در دفاتر چطور، تعداد زیاد یک جای میشینیم؟
نه، ما فاصله رو مراعات میکنیم.
و تا جایی که من دیدم همی پیشتر یک تعداد زیاد نام خدا دور هم شیشته بودین در دفتر. میشه بگوین که چرا گاهی اوقات مثلا مد نظر نمیگیرین همی فاصله هایی که گفته شده که باید بخاطر ویروس کرونا در نظر گرفته شده بازا مراعات نمیکنن؟
به خاطر که یگان کار از چند نفر فیصله سرش میکنیم که چطور این مشکل حل شوه. در وقتا دیگه
سلامت یک جهان پیشه.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید صحت و سلامتیتان در بی این برنامه را می گوشاییم. خانواده های عزیز، متوجه هستید که اطفال کدام فیلم ها و سریال ها را می بینند؟ دیدن برخی فیلم های جنگی و ترسناک بالای اطفال چی تأثیر دارد؟ آیا در نشرات تلویزیون ها از سوی مسئولین کنترل وجود دارد؟ وقت صحبت از تماشای تلویزیون و دیدن فیلم برای کودکان می شود، سوالات زیادی در ذهن ما مطرح می شود. بسیاری از والدین در مورد اثرات منفی تلویزیون بر کودکان نگران هستند. اما این نگرانی باعث نمی شود آنها مجبور شوند تلویزیون را خاموش کنند. در این برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم که اطفال می توانند کدام نوع فیلم ها را ببینند، چون دیدن بعض فیلم ها و سریال ها برای اطفال نامناسب بوده و به روحی طفل صدمه می زند. این برنامه را من مهریه انوری تهیه کردم که تقدیمتان می کنم. با ما باشید. دوستان گرامی، بر اساس گزارش که از خانواده ها گرفتیم، بیش از 80% کودکان تلویزیون تماشا می کنند. نگاه کردن به تلویزیون بیش از هر زمان دیگری امروزه نظر به شرایط قرنطین در بین خانواده ها و خصوصا کودکان زیر سن 15 سال بیشتر گردیده است که این کار برای اطفال مضر بوده و از سوی هم سبب مشکلات زیاد برای خانواده ها شده است. ظاهره باشنده کابل مادر است که از اولادهایش شکوه و شکایت نموده می گوید که آنان تمام روز را به دیدن فیلم و سریال ها می گذرانند و بالای تربیهشان نیز تأثیر بد کرده است.
4 دختر دارم، 2 یک بچه دارم. بعضا وقت از هفت شو کیا سریال ها سل میکنن، از کار، از درس خواندن، از سلیم از کلتز هفته دین. همین سریال های ترکی و همین فیلم های وحشتناک. هر چی که میزنم میگم نکنه، درس تا نبخونه، تعلیم تا نبخونه، با اینو تو نکسه جور کنه. هیچ نمیخوایم که نباید که یک گپی یاد بگنن، از سریال ها برداشت کنن. هر کلمه که پس سریال ها میگن. به خدای زمین میخوایم که تلویزیون روشن هم میگم. بلی از خدا خواهی کنه که تعلیف حساب میگردن. سلامی فیلم هایی که میبینم پس همین ردخواه خودشان تکراری گپ میزنن و خدا خود مالات روانی گرفته از جگرخونی کال تا با کی درس میخونن. مکتب خوبی معلوم نیست، قرنطین است، کورسشان معلوم نیست. همین از قلم کار خوانده نخب بکنم به خدا اگر من خیلی بگوی بخی یک لیسا بود دگه آدست بتن اقا بگفت شدین چشمشان همین سریالا بخیر چاک ساخته.
گفته می شود بعد از تماشای فیلم به دلیل دیدن اتفاقات مهیج و در عین حال ترسناک، کودک ممکن است همان شب یا چند شب بعد بر اثر ترس و استراب دچار بیخوابی شود. این موضوع سلامت جسمی اطفال را به خطر می اندازد. دنیا متعلم یکی از مکاتب شهر کابل کودکی است که می گوید همیشه فیلم های وحشتناک و ترسناک را می بیند که بعدن خوابش هم اخلال می شود.
فیلم های ترسناک ها میبینم، مثلا فیلم عثمان که در بسیار جنگ است و کشتن است، او را خوش دارم به خاطر میبینم که بسیار هیجان داره. باز کتمی دیگه بچه ها باز امی فیلم امی کار میکنیم، امی فیلم بساتیری. وقتی که فیلم خلاص میشه و خواب میکنم، در جای خواب فکر میکنم کسی در پشت مسته میترسم. باز مادر پدرم باز میگه که فیلم های مثلا فیلم های کارتونی، سریال های خنددار مثل فیلم های چارلی چاپلین، یعنی تو فیلم ها را میگه ببین، میگن که نبین فیلم های ترسناکه.
متاسفانه کودکان که شاهد این گونه فیلم ها هستند با خطرات جدی روبرو اند، چون کودکان قادر به درک معانی منتقل شده در فیلم نیستند. رفتار قهرمانان فیلم را الگو برداری می کنند و در زندگی روزمره خود به کار می گیرند. قسمی که سمیر ادیب کارمند یکی از ارگانهای دولتی از حادثه قصه می کند که پسر نوجوان با تقلید از فیلم ها خود را به دامن مرگ کشانده است.
به نظر ما اطفال نباید فیلم های بسیار وحشتناک ببینه، به خاطر که سر رویشان تاثیر منفی میکنه، دایندهشان بسیار نقص میکنه، ذهنیت خراب برشان میته. ما اطفال خود دائم تشویق میکنیم که فیلم هایی که مثال مناسب به سن سالشان باشه که باعث خراب شدن روحیشان نشه. مثلا ما یک دوتا بچه همسایه خریدیم که از این فیلم های جنگی جنگ یاد گرفته بودن، دوتا بیدرک ها سر یکی دیگه چاقوره میکشیدن، مثال در کوچه ها عکس از علامه چاقوره میکشیدن، بدماشی میکردن، رای مردم میرفتن، فنگچای پلاستیکی رو میرفتن، سر مردم میکشیدن. همین بچه های شوخ همسایه ما که از این فیلم ها و سریال ها جنگ خشونت یاد گرفته بود، یکشون خود از بام خود انداخت، دفعتن میارتن تلویزیون در شکمش داخل شد که مردم آمده بالا سرش دیدنش که چی است، وقت جان حق سپرده تا شفاخانه نرسیده.
خانم انجیلا باشندی خیرخانه کابل میگوید با وجودی که فرزندانم را از دیدن فیلم های ترسناک منع می کنم، اما آنها به آن علاقه مندند.
اطفال باید هر چیزشان مطابق به سن سالشان باشه. اگر کتاب میخوانند، کتابای بسیار ابتدایی برای اطفال است، باید از او بخوانند. یا سر سریال فیلم، سابقا ما فیلم میدیدیم، فیلم های وحشتناک، فیلم های ترسناک میترسیدیم، مثلا جرات نداشتیم از اتاق تا دالیز بریم، بسیار میترسیدیم. والدینم قدر بر ما نمیگفتن، اما طفلای حال را که ما میگیم متوجهشان میسازیم که فیلم وحشتناک است، سریال نبینین، اما اطفال از دیگه شق میکنن، اونم واره میبینن. مثلا از ما مواد خوراکی که ما در تاکه وست، وقت که یک شروان میکنم هیچ وقت حاضر نمیشه تنها بره. نه مادر اونو فیلم دیدیم ترسیدیم، مال اونمو در تاکه وگه باشه بازت من دو سه خوار بیادر خودم کت خود میبره، نه مادر ما میترسیم تنها نمیریم.
عبدالمنان شیوای شرق معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد نشر و پخش نشرات تلویزیون ها چنین میگوید:
ما متاسفانه کارشیوه نظارتی بر چگونگی یا چیستی محتوای برنامه های رسانه های افغانستان نداریم. ما هزینه برای ایجاد یک مکانیزم نظارتی را به دست آوردیم که به زودی روی جاگذاری یا بازسازی از او گام های عملی را برمیداریم تا یکی دو ماه دیگر روی نظارتی بر کل رسانه ها داشته باشیم سطح مملکت و چه هم در سطح رسانه ها و 121 تلویزیون و رادیوها و رسانه های چاپی که در کشور است. با جرأت میخوام بگم که برخی از تلویزیون ها و رسانه ها در افغانستان رویکرد مافیایی دارند. رویکردی دارند که سرپیچی از قانون هست و ولی باید به تدریج به اصلاح اندیشه این برنامه ها بپردازیم و طرحهای جایگزین خود را عملی بکنیم.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یکدیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، چرا اطفال به دیدن فیلم های وحشتناک و جنگی علاقه‌مندند؟ تماشای این گونه فیلم ها چی تأثیر بر روح و روان اطفال می‌گذارد؟ دیدن بیش از حد فیلم و سریال چی عواقب را برای اطفال و جامعه خلق می کند؟ از نگاه تربیوی کدام نوع فیلم ها و برنامه ها برای اطفال مناسب است؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه‌ای که با استاد ممنون مقصودی یک تن از سینماگران افغان داریم میشنوید. مقصودی صاحب، امی که چرا اطفال به دیدن فیلم های وحشتناک و جنگی علاقه‌مند هستند؟
امروز متاسفانه حالت بدی که نصیب کشور ما شده که او وجود کرونا و ایجاد فضای قرنطین است، یگانه وسیله که میتونن اینا تفریح بکنن، برای که نه از نیروی جسمی خود استفاده کرده میتونن و نه همه از نیروی فکری خود، یگانه وسیله یا یگانه جایی که میتونن اینا ارضا بسازن خود او دیدن و تماشای فیلم هاست. و این فیلم ها متاسفانه مخصوصا سریال ترکی و هندی که در او تماما جنگ است، کشتن است، زدن است، دزدی است و حتی بعض مسائل غیر اخلاقی است که این سبب میشه ذهنیت بچه‌های ما را نه تنها همگون خود بسازه، بلکه گاه گاه در منطقه خود، زیر بلاک خود، حتی در کوچه و بازار دست به او اعمال میزنن، مثل سریال چقر، مثل بعض سریال های دیگی است که واقعا ما وقتی میبینن حیران میشم که چرا کارگردان خواسته چنین صحنه هایی را بسازه که او سبب میشه اطفال کشور خودش نظمه کاپی میکنه و این کاپی وقتی در جامعه تطبیق میشه این غم میذاره و یکی از مکلفت های اخلاقی تلویزیون های ما مخصوصا وزارت کلتور ما.
امی قسم خانواده ها چی کنن که اطفال خود از دیدن این قسم فیلم ها نجات بدن؟
من نه تنها بسیار مواظب چهار طفل خود هستم که جوان و نوجوان و طفل هستند، بلکه بر از اینا در فرصت هایی که آل داریم که او دیدن فیلم هاست، مطالعه است، رفتن به ایسوسو و سپورتشان است، بسیار ما متوجه دیگر هستم. میره میگم که نقش والدین در قسمت تربیت اطفال ما فوق العاده حساس و اساسی است.
استاد محترم، میخواستیم در آخری که کدام فیلم ها مناسب است، چطور میتونیم اطفال خود تربیت خوب کنیم و تا بتانن فیلم هایی را ببینن که مناسب حالشان باشه؟
هیچ فیلم مناسب تر نخواهد بود جز فیلم افغانی. ما از ادبیات، از فیلم ها و دانش های دوستای همسایه، منطقه و دنیا استفاده میکنیم، الهام میگیریم، بلکه اگر ما داستان نویس هایی داشته باشی به زبان کشوری خودم صحبت بکنه، من فکر میکنم که این بسیار بسیار مفید است. جنگ یک کنده بیدار شده وزارت کلتور ما، وزارت تحصیل